بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطاهرين. با نام و یاد خدا و با سلام به روان پاک شهیدان، ما در جلسه قبل درباره معنای حمله به ذات و حمله به عرض صحبت کردیم. به 8 معنا اشاره کردیم. یکی از اون معانی که در فهرست معانی جلسه قبل بود، محمول مقوم و محمولی که در ذات موضوع دخالت داشته باشه بود، یعنی همون ذاتی که در کتاب ایساغوجی که همون بحث کلیات خمس باشه در اون کتاب مطرح شد در مقابل عرضی. در بحث برهان وقتی که گفته میشه ذاتی، یکی از معانی که میتونه اراده شده باشه همون ذاتی بحث ایساغوجی و کلیات خمس. مثلا میگیم انسان حیوان است، اینجا حیوان ذاتیه. انسان ناطق است، ناطق ذاتیه. انسان حیوان ناطق است، این حیوان ناطق ذاتیه. یا زید انسان است، همه این محمولات ذاتی هستند. این یکی از اون معانی بود که در جلسه قبل بهش اشاره کردیم. دومین معنایی که بهش اشاره کردیم عرضی ذاتی بود، یعنی یکی دیگه از معانی که درباره ذاتی گفتیم همونی بود که بهش میگیم عرضی ذاتی. خب اون چه که در کتاب برهان مورد نظر هست از بین اون معانی ذاتی که گفته شد همین دو معناست، یعنی ذاتی باب کلیات خمس و دوم ذاتی به معنای عرضی ذاتی. در کتاب برهان وقتی که گفته میشه ذاتی، مرادشون اهم است از این که ذاتی به معنای کلیات خمس باشه یا ذاتی به معنای عرضی ذاتی باشه. وقتی گفته میشه در مقدمات برهان ذاتی بودن محمول نسبت به موضوع شرط است، مرادشون اینه که محمول نسبت به موضوع یا باید ذاتی مقوم باشه و یا ذاتی به معنای عرضی ذاتی باشه، یکی از این دوتا باید باشه، غیر از این دو نباید باشه. پس وقتی که گفته میشه محمول نسبت به موضوع باید ذاتی باشه، منظور یکی از این دو قسمی است که در بین اقسام جلسه قبل مطرح شد. لذا گفته میشه که ذاتی کتاب برهان اعم است از ذاتی بخش کلیات خمسه. اون چه که در کلیات خمس میگیم ذاتی، مراد مقومه، اما اون چه که در باب برهان میگیم ذاتی، اعم است از این که مقوم باشد یا عرضی ذاتی باشد. خب در این جلسه مطالبی رو لازمه به عنوان مکمل بحث عرضی ذاتی مطرح بکنیم و پس از اون درباره شرطیت ذاتی بودن محمول نسبت به موضوع مقداری صحبت بکنیم تا به خواست خدا ابهامی در این بحث باقی نمونه. قدمای از منطقیین مثل جناب ارسطو و حتی جناب شیخ الرئیس در کتاب برهان شفا وقتی خواستن عرضی ذاتی را تعریف کنن، گفتن عرضی ذاتی به اون محمولی گفته میشه که موضوع در حد اون محمول اخذ شده باشه، ما یؤخذ فی حدهی الموضوع. بعد گفتن اگر ما بخوایم تعریفی برای ذاتی ارائه بدیم در کتاب برهان که هم شامل ذاتی کلیات خمس باشه و هم عرضی ذاتی، باید اینجوری تعریفش بکنیم، بگیم ذاتی یعنی ما یؤخذ فی حد الموضوع او یؤخذ الموضوع فی حده. خب ما یؤخذ فی حد الموضوع همونی است که در بحث کلیات خمس مطرح میشه. در کلیات خمس ذاتی آن است که در تعریف موضوع اخذ بشه. شما وقتی میگید الانسان ماهو، در جواب میگید حیوانون ناطق. پس ناطق و حیوان در تعریف انسان اخذ شده به اون چیزی که در تعریف ماهوی و در تعریف ذاتی انسان اخذ شده باشد، میگیم ذاتی باب کلیات خمس، ما یؤخذ فی حد الموضوع، او ما یؤخذ الموضوع فی حده، یا ذاتی به اون محمولی میگیم که موضوع در ماهیت و در تعریفش اخذ شده باشد. خب درباره این که ما یؤخذ فی حدهی الموضوع معناش چی باشه؟ در حد آن، در ماهیت آن موضوع اخذ شده باشد مراد چی باشه؟ جلسه قبل به نکته اشاره کردیم. من اینجا جمله شو می نویسم تا دقیق تر بتونیم دربارهش صحبت بکنیم. قدما گفتن که عرضی ذاتی ما یؤخذ فی حدهی الموضوع، عرضی ذاتی آن است که اخذ شده باشد در حدش موضوع، موضوع در حد آن اخذ شده باشد. مثلا میگید که الانسان متعجبون، اینجا به متعجب میگیم ذاتی، میگیم عرضی ذاتی. چرا؟ چون میگیم متعجب یعنی حالتی است در انسان کذا و کذا، حالتی است در انسان که چنین و چنان است. به این حالت در انسان که این گونه باشد میگیم حالت تعجب. یا مثلا شما میگید که یکی از خصوصیات کمیت تساوی است، یعنی بعضی از کمیت ها با همدیگه مساوی هستند. دو مساوی با دوه، یک سانتی متر مساوی با یک سانتی متره، این دوتا با همدیگه مساوی هستند. خب این تساوی که از خصوصیات کمیته، اینو بهش میگیم، به تساوی میگیم عرضی ذاتی. خب عرضی ذاتی تعریفش چیه؟ تعریفش اینه که بگیم ما یؤخذ فی حدهی الموضوع، اون چیزی که موضوع در تعریف آن اخذ شده باشد. میگیم تساوی حالتی است در کمیت که موجب عدم ازدیاد کمیتی نسبت به کمیت دیگری بشود. مثلا اینجوری تعریفش میکنیم. پس قدما گفتن که ما یؤخذ فی حدهی الموضوع مثل الانسان متعجبون، تعجب یعنی چه؟ حالتی است در انسان این گونه و آن گونه، کذا و کذا. خب این بحث مطرح میشه که یعنی چه موضوع در آن اخذ شده باشد؟ آیا موضوع یکی از مقومات و یکی از مؤلفه های تشکیل دهنده ماهیت تعجبه؟ کمیت یکی از مؤلفه های تشکیل دهنده مفهوم تساویه؟ به چه معنا ما یؤخذ فی حده الموضوع؟ خب این سؤال رو جناب فخر رازی در شرح اشارات مطرح کرده، گفته اگر منظورتون این است که یکی از مقومات ماهویشه، خب این حرف رو که شما خودتون هم قبول ندارید، خودتون یعنی مثل شیخ الرئیس، مثل جناب ارسطو، اینا هیچ کدومشون قبول ندارن، معتقد هستن که ماهیت عرضی ذاتی خودش یک ماهیت مستقلیه، مفهومش مفهوم ربطی که نیست، مثل فی نیست، مثل من نیست، مثل علا نیست. تعجب یک مفهوم مستقل داره، تساوی یک مفهوم مستقل برای خودش داره، فرق میکنه با معانی حرفی مثل منفی، الا، علا و امثال اینها. جناب فخر رازی میگه که پس شما که میگید ما یؤخذ فی حده الموضوع، آیا منظورتون این است که ماهیتش از نظر ماهوی وابسته به موضوع هست؟ یعنی در مفهومش یه مفهوم وابسته است، مثل فی که شما میگید تصور نمیشود مگر در ضمن طرفینش، در ضمن زیدون فدار، آیا اینجوریه؟ خب شما خودتون همین مطلب را نمیپذیرید، شما یه جناب شیخ و منطقی ها معتقد هستید که تعجب یک ماهیت مستقل دارد، یک مفهوم مستقل دارد. تا گفتید یک مفهوم مستقل دارد از موضوع خودش، معناش این است که در مقام مفهومیت، در مقام ماهیت خودش موضوع دخالت ندارد. این برای خودش یک ماهیت است، اونم برای خودش یک ماهیت دیگه است. و اگر منظور شما این باشه که بگید نه، منظور ما این نیست که موضوع در ماهیت محمول دخالت داشته باشد، نه، بلکه منظورم این است که در مقام تحقق خارجی عرضی ذاتی به گونه ایست که وجودش وابسته به موضوع خودشه. به همین جهت است که میگیم موضوع در حدش و در تعریفش مأخوذ است، اخذ میشود. فخر رازی میگه اگر منظور شما این باشه، خب این اختصاصی به عرضی ذاتی نداره. هر چیزی که عرضی باشه در مقام تحقق خارجی وابسته به موضوع خودشه. پس این تعریفی که شما آوردید مانع اغیار نیست، سایر اعراض رو خارج نمی کنه از تعریف. شما اگر میخواید عرضی ذاتی رو تعریف کنید، باید به گونه تعریفش بکنید که شامل همه اعراض نشه. و حال اون که شما میگید مایو خزافی حده الموضوع، بعدش هم از شما سوال میکنیم که منظور شما از این حرف چیه؟ میگید منظور ما این است که در مقام تحقق خارجی وابسته به موضوع خودشه. خب این تعریف اشکال پیدا میکند، چون همه اعراض در مقام تحقق خارجی وابسته به موضوع خودشون هستن. به همین جهت فخر رازی میگه اساساً بعد از این تعریف دست بکشیم و این تعریف رو نباید ما به عنوان تعریف عرضی ذاتی ذکرش بکنیم. باید بگیم که عرضی ذاتی یعنی اون چیزی که مقتضای ذات موضوع باشه. هر چیزی که موضوع مقتضی او باشد بهش میگیم عرضی ذاتی. تعجب عرضی ذاتی است برای انسان، چون ماهیت انسان مقتضی آن است. ماشی بودن، راه رونده بودن عرضی ذاتی حیوان است، چون حیوانیت، ماهیت حیوانیت مقتضی مشی است، حرکت است، راه رفتنه. چون وقتی شما گفتید حساس متحرک بل اراده، معناش این است که میتونه راه بره، میتونه حرکت بکنه، میتونه کارهای مختلفی رو انجام بده. فخر رازی میگه که پس شما بیاید عرضی ذاتی رو تعریفش رو عوض بکنید، نگید ما یوخذ فی حده الموضوع، بگید اون چیزی که مقتضای موضوع خودش باشد، موضوع مقتضی آن باشد. اینجور بیاید تعریفش بکنید. خب بعد از اینکه این حرفا تمام شد، جناب خواجه میگه که منظور ما از ما یوخذ فی حده الموضوع آن است که موضوع مقتضی محمول باشد. این درست، اونچه که شما در تعریف عرضی ذاتی آوردی مراد ما هم بوده، منظور قدمای از منطقیین هم بوده، شیخ و رئیس هم منظورش بوده که ما یوخذ فی حده الموضوع، اون چیزی که موضوع در تعریفش اخذ بشه، منظورش این بوده که موضوع مقتضی اون آن باشد. این درست، اما یک قید دیگه هم در عرضی ذاتی مورد نظر منطقی ها بوده که شما از او غفلت کردی، و اون قید اختصاص به موضوع است. وقتی میگن ما یوخذ فی حده الموضوع، در تعریفش موضوع اخذ شده باشد، این قید آوردن، این تعریف آوردن تا بگن وقتی که شما درباره تعجب میخواید صحبت بکنید، چون تعجب اختصاصی انسان است، پس گویا در تعریف تعجب انسان را اخذش میکنید. اصلا اونقدر اختصاص به انسان دارد، اونقدر اختصاص به انسان دارد که ممکنه ما در مقام تصور نتونیم او رو مستقلا تصورش بکنیم. منطقی های قدیم میگن ما نمیخوایم بگیم مفهوم تعجب یک مفهوم وابسته است، مثل مفهوم من فی اله، نه، میخوایم بگیم مفهوم تعجب اونقدر اختصاص به انسان دارد، مفهوم تساوی اونقدر اختصاص به کمیت داره که شما وقتی میخوای تصورش بکنی، جز در ضمن این موضوع نمیتونی پیدا بکنی او رو، فقط او رو در ضمن انسان میتونی پیدا بکنی، تساوی رو فقط در ضمن کمیت میتونی پیدا بکنی. پس وقتی که میگن ما یوخذ فی حده الموضوع، عرضی ذاتی اون چیزی است که موضوع در اون مأخوذ باشد، نمیخوان بگن که ماهیت تعجب یک ماهیت وابسته است همانند من فی الی و بقیه حروف، و نمیخوان بگن که عرضی ذاتی آن است که در مقام تحقق وابسته به موضوعش باشد، تا شما اشکال بکنید که این خصوصیت عرضی ذاتی نیست، همه اعراض اینجوری هستن. هیچ کدوم از این حرفا رو نمیخوایم بزنیم. خواجه میگه ما میخوایم این نکته رو بگیم، میخوایم بگیم این محمول اختصاص به موضوع خودش دارد. پس هر محمولی که مقتضای اختصاصی موضوع خودش باشد بهش میگیم عرضی ذاتی. لذا شما که تعریف میکنید میگید عرضی ذاتی آن است که موضوع مقتضی آن باشد، این تعریف تعریف تمامی نیست. باید بگید مقتضی آن باشد اختصاص به موضوع هم داشته باشد، اون وقت بهش میگیم عرضی ذاتی. به همین جهت شما ببینید وقتی شیخ الرئیس در کتاب برهان شفا فصل دوم از مقاله دوم وقتی عرضی ذاتی رو تعریف میکنه، میگه عرضی ذاتی آن است که موضوع علم مقتضی آن باشد و آن محمول هم اختصاص به موضوع علم داشته باشه. وقتی که عرضی ذاتی را نسبت به موضوعات مسائل میسنجن، میگن این محمولاتی که بر موضوع علم بار میشه، این محمولات میاد بر موضوعات مسائل و اون محمولات را بر موضوعات مسائل بار میکنیم. مثل موقعی که محمول یک محمول خاصی باشه، بالفرض شما در بحث حیوان شناسی میای درباره خصوصیات انسان صحبت میکنی، اگر درباره خصوصیات انسان صحبت بکنید، این خصوصیات از خصوصیات حیوان هم هست. شما میگید هر حیوانی زاهک است، یا مثلا میگید بعضی از حیوانات پرندن، بعضی از حیوانات خزندن. وقتی درباره خزنده بودن صحبت میکنید، این خزنده از اختصاصات حیوان است، بر اهم از حیوان بار نمیشه. جناب شیخ میگه شما وقتی که میگید الحیوان و بعض الحیوان طائر، بعضی از حیوانات پرنده هستند، بعد درباره احکام پرنده صحبت میکنید، این احکام پرنده بر انسان هم بر حیوان هم بار میشه. یعنی بعضی از حیوانات روی هوا میتونن باشن و سقوط نکنن، چون هر چیزی که پرنده باشد میتونه روی هوا وایسه و سقوط نکنه. وقتی میگید بعضی از حیوانات طائر هستن، یعنی بعضی از حیوانات میتونن روی هوا وایسن و سقوط نکنن، بالهاشون رو تکون بدند. خب الان وقتی که میگید بعضی از حیوانات طائر هستن، بعضی از حیوانات بالهاشون رو تکون میدن، بعضی از حیوانات توی آسمون میتونن بیستن، این که میگید بعضی از حیوانات توی آسمون میتونن بیستن و سقوط نکنن، این ایستادن در آسمان و سقوط نکردن میشه از عوارض ذاتیه حیوان. مقتضای حیوانیت که اختصاص به حیوانیت هم داشته باشد این است که بتونه تحرکش را در آسمان داشته باشد یا در زمین داشته باشد. اینکه یا در آسمان باشد یا در زمین باشد، این مقتضای تحرک است. این انسانی که میتونه متحرک باشه، حیوانی که میتونه متحرک باشه، تکون بخوره، احساس داشته باشد، این میتونه تحرکش رو در آسمان داشته باشه یا در زمین داشته باشد. من این نداشته باشه، میتونه توی دریا داشته باشه، میتونه در حالت دویدن تحرک خودش رو داشته باشه، میتونه در حالت پریدن باشه، میتونه در حالت بال زدن باشه، میتونه در هر حالتی باشه. خب بر این اساس وقتی ما میتونیم محمولاتی که اختصاص به حیوان دارد را بر انواعش بار کنیم، وقتی بیایم روی اون نوع، موقعی که میگیم هر پرندهی روی هوا میستد، این روی هوا ایستادن از اختصاصات موضوع علم حیوانشناسی که حیوان باشد هست. در این صورت اینجا خود طائر که در محمول دخالت دارد، جنس طائر یا موضوع طائر که حیوانیت باشد، این حیوانیت هم دخالت دارد. یعنی حیوانیت اختصاص دارد، حیوانیت اقتضا دارد پرنده بودن را، و پرنده بودن هم اختصاص دارد به حیوانیت. به همین جهت منطقی های قدیم گفتن که عرضی ذاتی مایو خذا فی حدهی الموضوع، یا مایو خذا فی حدهی موضوع قضیه که موضوع علم باشد. پس عرضی ذاتی آن است که موضوع علم در اون مأخوذ باشه، یا مستقیما موضوع علم در اون مأخوذ باشه، یا این موضوع علم بیاد تو موضوعات مسائل، این موضوعات مسائل در اون مأخوذ باشن، یا خود موضوع علم در ضمن موضوع مسئله در تعریفش، در تعریف این محمول مأخوذ باشد. یعنی در هر صورت این محمول اختصاص به موضوع علم داشته باشد و از اون موضوع علم خارج نشه. این نکاتی که عرض کردم میخواستم به این نکته اشاره بکنم که منطقی ها تصریح کردن که عرضی ذاتی نباید از موضوع علم اعم باشد. چرا قید کردن که نباید از موضوع علم خارج باشد؟ چون که میخواستن بگن عرضی ذاتی آن است که اختصاص به موضوع علم داشته باشد. پس مقتضای موضوع علم باشد، اختصاص به موضوع علم هم داشته باشد، از موضوع علم بیرون نره. با این نکاتی که عرض کردیم مشخص میشه که تعریف قدما از عرضی ذاتی که میگن مایو خذافی حدهی الموضوع یک تعریف قابل دفاعه، میتونیم ما دفاعش بکنیم از اون. چی بگیم؟ بگیم منظور از اخذ در حد عرضی ذاتی اقتضای موضوع نسبت به عرضی ذاتی و اختصاص عرضی ذاتی به موضوع است. منظور از اخذ در حد عرضی ذاتی، اخذ در تعریف عرضی ذاتی، اقتضای موضوع نسبت به عرضی ذاتی و اختصاص عرضی ذاتی به موضوع است. پس اقتضای اختصاصی رو ما می‌خواستیم مطرح بکنیم، نه تنها اقتضا را که جناب فخر رازی گفت، بلکه می‌خواستیم اختصاص رو هم توش بیاریم. به همین جهت است که قید می‌کنن عرضی ذاتی نباید از موضوع علم بیرون بره. عرضی ذاتی به اون عرضی گفته می‌شود که موضوع علم مقتضی آن باشد و این اعم از موضوع علم هم نباشد. این شده تعریف عرضی ذاتی. لذا ما می‌تونیم عرضی ذاتی رو اینجوری هم تعریف بکنیم، بگیم عرضی ذاتی آن است که موضوع مقتضی آن باشد و او هم اختصاص به موضوع علم داشته باشد. میتونیم ما اینجوری تعریفش بکنیم. جناب شیخ الرئیس در کتاب برهان شفا در همون فصل دوم از مقاله ثانیه بعد از اینکه عرضی ذاتی رو دربارش صحبت کرده، میگه ما میتونیم عرضی ذاتی رو به یک معنای دقیق‌تری بیاریم و اون تعریف این است که به یه تعریف دقیق تری بیاریم و اون تعریف این است که بگیم عرضی ذاتی آن است که حمل بشود بر موضوع به خاطر خود موضوع. وقتی شما میگید محمول آن است که عرضی ذاتی، به اون محمولی میگیم که حمل بشه بر موضوع به خاطر خود موضوع، این هم اقتضای موضوع از توش در میاد، هم اختصاص به موضوع ازش در میاد. به خاطر موضوع یعنی موضوع مقتضی آن باشد، به خاطر موضوع یعنی اختصاص به موضوع داشته باشد. پس ما عرضی ذاتی رو تعریف میکنیم که ما یحمل علی الموضوع لما هو هو. اگر گفتیم ما یحمل علی الموضوع لما هو هو، این میشه یک تعریفی که توش هم اختصاص وجود دارد و هم اقتضا در اون وجود دارد. پس ما عرضی ذاتی رو تعریف عرضی ذاتی، تعریف قدما ما یؤخذ فی حده الموضوع، تعریف شیخ در اشارات و اواسط برهان شفا. اواسط که داریم عرض میکنیم یعنی اواسط فصل دوم مقاله ثانیه، جناب شیخ این تعریف رو مطرح کرده، گفته ما یحملو علی الموضوع لما هو هو. و اون تعریفی که از این دو تعریف برداشت میشه جمع بین دو تعریف میگیم محمولی که موضوع مقتضی آن باشد و محمول مختص به موضوع باشد و محمول مختص به موضوع باشد ازش تعبیر میکنیم به اقتضای اختصاصی. خب حالا که مشخص شد عرضی ذاتی معناش چیه، حالا میایم سراغ شرطیت این عرضی ذاتی، میایم سراغ شرط بودن ذاتی بودن محمول نسبت به موضوع. میگیم که محمول نسبت به موضوع باید ذاتی باشد. خب وقتی میگیم نسبت به موضوع باید ذاتی باشد، آیا این ذاتی بودن در یقینی بودن نتیجه دخالت داره یا دخالت نداره؟ خب ببینید، ما اگر یه محمولی رو توی قضیه بیاریم که اهم از موضوع علم باشه، مثلا موضوع علم ما حیوانه، در بحث حیوان شناسی میخوایم بحث بکنیم، یه محمولی بیاریم که اهم از حیوانیت باشد، مثل ذو ابعاد ثلاثه بودن، سه بعد بودن، بگیم هر حیوانی سه بعدی است، به اعتبار اینکه جسم است پس سه بعدی است. خب سوال، اگر ما بگیم هر حیوانی سه بعدی است، آیا این سه بعدی بودن عرضی ذاتی حیوان است در علم حیوان شناسی؟ پاسخ منفیه، نه، سه بعدی بودن از عوارض ذاتیه حیوان نیست. چرا؟ برای اینکه درست مقتضای حیوانیت است، چون حیوانیت در او جسمیت وجود داره و مقتضای جسمیت ذو ابعاد ثلاثه بودن است، سه بعد داشتنه، اما اختصاص به حیوان نداره، غیر حیوان هم ذو ابعاد ثلاثه است، سنگ هم ذو ابعاد ثلاثه است، نباتات هم ذو ابعاد ثلاثه هستن. بس وقتی که شما میگید هر حیوانی ذو ابعاد ثلاثه است، مسلم این ذو ابعاد ثلاثه عرضی ذاتی برای جسم، برای حیوان نیست. خب حالا که عرضی ذاتی نیست، آیا این قضیه هم نمیتونه یقینی باشه؟ پاسخ این است که این محمول میتونه یقینی باشه، حمله این محمول نسبت به موضوع میتونه یقینی باشه، برای اینکه شما میتونید یه حد وسط بیارید که این حد وسط اثبات کننده این محمول نسبت به موضوع باشه، بگید هر انسانی، هر حیوانی جسم است و هر جسمی ذو ابعاد ثلاثه است، پس هر حیوانی ذو ابعاد ثلاثه است. اینو جناب شیخ خودش در فصل نهم مقاله اول صحبت کردن، گفتن که چه اشکال داره یک نوع بخواد حد وسط بشه برای حمل نوع اون نوع بر جنس اون نوع، مثلا حیوانیت حد وسط بشه برای اثبات جسمیت بر انسانیت، یعنی یک نوعی که حیوان باشه حد وسط بشه برای اثبات جنس اون نوع، برای اثبات جنس اون نوع که جسمیت باشد بر نوع اون نوع که انسانیت باشد، یا به تعبیر دیگر یه جنسی حد وسط بشه برای حمل جنس الجنس بر نوع اون جنس، بر حمل جسمیت بر انسانیت. خب شما میگید هر انسانی ذو ابعاد ثلاثه است، یقینی است؟ بله یقینیه. خب یقین آن است که مستند به علت باشد. این مستند به علت است؟ میگیم بله مستند به علت است. علتش چیه؟ میگیم علتش جسمیت است. شما میگید هر حیوانی جسم است، هر جسمی هم ذو ابعاد ثلاثه است. پس هر حیوانی ذو ابعاد ثلاثه است. پس اگر شما گفتید هر حیوانی ذو ابعاد ثلاثه است، آیا ذو ابعاد ثلاثه بودن عرضی ذاتی است؟ میگیم نه. آیا در عین حال اینکه این محمول عرضی ذاتی نیست، یقینی هم نیست؟ میگیم چرا، یقینی هست. عرضی ذاتی نبودن لطمه به یقینی بودن نمیزنه. قضیه شما میتونه یقینی باشه در عین حال عرضی ذاتی نباشه. تا گفتیم میتونه عرضی ذاتی نباشه در عین حال یقینی باشه، معناش این است که شرط بودن ذاتی بودن محمول نسبت به موضوع ربطی به یقینی بودن انتاج نداره. این حرفی که ما زدیم مطلبی نیست که بنده عرض کرده باشم. این مطلب رو جناب شیخ الرئیس در انتهای فصل دوم مقاله دوم گفته. ایشون میگه اگر محمول عرضی ذاتی نباشد، به یقینی بودن لطمه‌ای نمیزنه. چه اشکال داره محمول شما اما از موضوع باشه در این حال یقینی باشه؟ شما میگید هر انسانی ماشی است، راه رونده است. در علم چی؟ در علم انسان شناسی. خب موضوع علم انسان شناسی چیه؟ انسان است. محمولی که بر او بار کردی چیه؟ ماشی بودن است. آیا ماشی بودن اختصاص به انسان دارد؟ نه نداره. پس اگر اختصاص به انسان ندارد، عرضی ذاتیشه؟ نه عرضی ذاتیش نیست. اگر عرضی ذاتیش نیست، یقینی هم نیست؟ میگیم چرا یقینی هست. هر انسانی راه رونده است بالقوه. ماهیت انسان راه روندگی را دارد، چون حیوانیت را دارد. حیوانیت میشه حد وسط. هر انسانی حیوان است، هر حیوانی راه رونده است، پس هر انسانی راه رونده است. خب حالا که مشخص شد در یقینی بودن انتاج دخالتی نداره، پس چرا منطقی ها شرط کردن که محمول باید از عوارض ذاتیه باشد؟ این مطلب رو جناب شیخ در همون فصل دوم بهش اشاره کرده. جناب شیخ میگه اصلی ترین علتی که ما گفتیم حتما باید محمول نسبت به موضوع عرضی ذاتی باشه، یعنی به تعبیر دیگه عرضی غریب نباشه، به تعبیر دیگه یا ذاتی کلیات خمس باشد و یا عرضی ذاتی باشد. پس نمیخوایم بگیم حتما باید عرضی ذاتی باشد، میخوایم بگیم عرضی غریب نباشه، یعنی یا ذاتی کلیات خمس باشد و یا عرضی ذاتی باشد. شیخ میگه که علت این که ما میگیم محمول نباید عرضی غریب باشه این است که اگر محمول عرضی غریب باشه، شما محدوده مسائل یک علمتون هیچ ضابطه ای ندارد. شما وقتی وارد بحث انسان شناسی شدید میتونید از هر مسئله بحث بکنید. وارد بحث انسان شناسی میشید، میگید که هر انسانی ذو ابعاد ثلاثه است. میگید خب این که ربطی به انسانیتش نداره. میگید خب بالاخره حمل میشه بر انسان، که ذو ابعاد ثلاثه بودن که بر انسان حمل میشه. هر انسانی راه میره. خب هر انسانی راه میره که ربطی به انسانیتش نداره، که به خاطر حیوانیتش است که راه میره. هر انسانی رشد میکنن. میگم خب این به خاطر انسان بودنش نیست که، این به خاطر حیوان بودنش است که رشد میکنه، به خاطر نبات بودنشه که رشد میکنه. خب شما اگر میخواهید درباره این موضوعات صحبت بکنید، باید برید درباره حیوان شناسی بحث بکنید. بگید هر چه که حیوان است راه میره. انسان هم یکی از حیوانات است، اون هم راه میره. بقر هم راه میره، غنم هم راه میره، هر چیزی راه میره. شما در علم حیوان انسان شناسی باید درباره موضوعاتی صحبت بکنید که فقط مربوط به انسان باشد، اختصاص به انسان داشته باشد. اولا باید اقتضای انسان باشد تا از آثار انسان به حساب بیاد. ثانیا باید اختصاص به انسان داشته باشد تا بحث شما بحث از انسان باشد، نه بحث از حیوان باشد، نه بحث از جسم باشه. لذا شما وقتی که در علم انسان شناسی میخواید درباره آثار انسان صحبت بکنی، باید اولا درباره محمولاتی صحبت بکنید که مقتضای انسانیت انسان باشن، ثانیا مقتضای انسانیت انسان باشن، نه مقتضای انسان باشن از آن جهت که حیوان است، نه مقتضای انسان باشد از آن جهت که جسم است، نه مقتضای انسان باشد از آن جهت که نبات است، بلکه باید مقتضای انسان باشد از آن جهت که انسان است. با این توضیح مشخص میشه که این که میگیم محمولات باید از عوارض ذاتیه موضوع باشد، به جهت محدود کردن مسائل هر علمی است. به این جهت است که شما در انسان شناسی فقط از انسان صحبت کنید، در حیوان شناسی فقط از حیوان صحبت بکنید و در هر علمی فقط از آثار اختصاصی اون علم صحبت بکنید، از آثار اختصاصی اون موضوع صحبت بکنید. به همین جهت است که میگیم شرط است، و الا اگر نبود شرطیتی رو براش قائل نمی شدیم. خب در دو جلسه قبل درباره شرایط مقدمات برهان که صحبت کردیم، گفتیم یکی از شرایط مقدمات برهان این است که معلوم باشد سابق بر نتیجه، یعنی قبل از این که نتیجه معلوم باشد باید مقدمات معلوم باشند تا ما بتونیم با استناد به معلوم بودن مقدمات به معلوم بودن نتیجه دست پیدا بکنیم. این مطلب رو ما گفتیم. مطلبی که الان میخوایم مطرح بکنیم که تکمیل کننده شرایط مقدمات برهان باشه این است که معلوم بودن مقدمات برهان ربطی به برهان نداره. شما اگر بخوای جدلی هم بحث بکنی، باید مقدمات قیاستون باید معلوم باشه، سابق بر معلوم بودن نتیجه. اگر بخوای خطابی هم صحبت بکنی، باید مقدمات معلوم باشه. پس شما هر نوع قیاسی که بخوای منعقد کنی، مرتب بکنی، باید مقدمات سابقا معلوم باشه. خب حالا که باید مقدمات سابقا معلوم باشه، تا این رو گفتید، مشخص میشه که معلوم بودن مقدمات برهان ربطی به برهان بودن برهان نداره. در هر استدلالی مقدمات اول باید معلوم باشن. همچنانی که درباره عرضی ذاتی گفتیم، وقتی که شما میگید باید محمولات نسبت به موضوع ذاتی باشند، غریب نباشد، این ربطی به برهان بودن برهان نداره. این به خاطر این است که محدوده علوم مشخص بشه. با این توصیف معلوم میشه که شرایط مقدمات برهان بر سه دسته هستند. یه دسته از آنها شرایط مقدمات هر استدلالیه، و چون برهان هم نوعی از استدلال است، اون شرایط باید توش مراعات بشه، مثل معلوم بودن مقدمات قبل از معلوم بودن نتیجه. بعضی از شرایط مقدمات و برهان به جهت محدود شدن علوم است، به اون جهت ما شرط کردیم، مثل بحث عرضی ذاتی بودن. و بعضی از مقدمات و برهان هم به خاطر یقینی شدن نتیجه است. ما برای اینکه به نتیجه یقینی برسیم، مقدمات و برهان شرایطی داره. اگر اون شرایط مراعات بشه، موجب میشه که ما بتونیم به یک نتیجه یقینی برسیم. اون شرط که موجب میشود ما به نتیجه یقینی دست پیدا بکنیم، یقینی بودن مقدمات و برهان است. باید مقدمات و برهان یقینی باشه. پس شرایط مقدمات و برهان بر سه دسته است. برخی مربوط به استدلال کردن است، برخی مربوط به علوم، مرزبندی علوم است، و برخی هم مربوط به یقینی شدن نتیجه است، که در این بحث یقینی شدن نتیجه میگیم حتما مقدمات باید یقینی باشن. با این توضیحاتی که عرض کردیم، شرایط مقدمات و برهان را میتونیم تمامش بکنیم و تمام شده اعلامش بکنیم. مقدمات و برهان شرایطی دارند تا تفکر انجام بگیرد، شرایطی دارند تا یقین حاصل بشود، شرایطی دارند تا بحث ما بحث اون علم باشه و الا بحث ما بحث اون علم نیست. خب این هم بحث درباره شرایط مقدمات برهان. خلاصه عرایض امروز ما این است که ما گفتیم عرضی ذاتی به تعریف قدما آن است که بگیم ما یؤخذ فی حدهی الموضوع، آن محمولی است که اخذ شده باشد در تعریفش موضوع. خب چرا قدما این رو تعریف کردند؟ به دو انگیزه، یعنی به انگیزه دو امر. امر اول این که بگن این محمول مقتضای موضوع است، و امر دوم این که بگن اختصاص به موضوع داره. چون اختصاص به موضوع داره، این موضوع رو در تعریف این محمول اخذش میکنیم. جناب شیخ در اشارات و اواسط فصل دوم مقاله ثانی در کتاب برهان شفا میگه ما یحمل علی الموضوع لما هو هو. خب چرا این لما هو هو رو گفته؟ برای اینکه بگه عرضی ذاتی به اون محمولی گفته میشه که به خاطر موضوع بر اون موضوع بار شده باشد. به خاطر موضوع یعنی مقتضای موضوع باشد، به خاطر موضوع یعنی اختصاص به موضوع داشته باشد. پس ما یحمل علی الموضوع لما هو هو. پس ما میتونیم این دوتا تعریف رو با هم دیگه جمعش بکنیم، بگیم محمولی که موضوع مقتضی آن باشد، موضوع مقتضی آن باشد و محمول مختص موضوع باشد، اقتضای اختصاصی. ما میتونیم این رو به عنوان جمع بین تعریفاتی که مطرح شده بیاریم. خب آیا این بعد از اینکه تعریف کردیم، سوال این است که آیا عرضی ذاتی بودن یا به تعبیر دیگه عرضی غریب نبودن آیا در برهان دخالت دارد؟ پاسخ میدیم که نه، در برهانی بودن، در یقینی بودن دخالت ندارد، در مرزبندی علوم دخالت داره. خب وقتی که این حرف رو زدیم میگیم که شرایط و مقدمات و برهان به طور کلی سه دسته هستند. برخی از شرایط برمیگرده به استدلال بودن، به تفکر، به تعلیم و تعلم، که در هر تعلیم و تعلمی، در هر تفکری ابتدا باید مقدمات معلوم باشند تا با معلوم بودن مقدمات بتونیم به نتیجه دست پیدا بکنیم. و برخی از شرایط مقدمات و برهان به یقینی بودن نتیجه برمیگردن. ما اگر بخوایم یک نتیجه یقینی داشته باشیم باید مقدماتمون یقینی باشه. و سومین نکته این که برخی از شرایط مقدمات برهان برمیگرده به مرزبندی علوم برهانی، به علومی که برهان درباره اینها میخواد بحث بکند، برای اینکه مرزبندی بشن و درباره هر موضوعی بحث نکنیم، درباره موضوعات مشخصی بحث کنیم، میگیم حتما باید محمول از عوارض ذاتیه باشد و از عوارض غریب نباشد. تا اینجا بحثمون رو خاتمه میدیم. امیدواریم که این مباحثی که مطرح کردیم در میزان دانش کاربردی منطق شما دخالت داشته باشه و باعث دریافت عمیق‌تر مطالب شده باشه. موفق باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.